به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، با برنامه گلخانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه 30 دقیقه درباره محیط زیست صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از برنامه گلخانه تغییرات اقلیمی است. در هر گوشه از جهان بر اثر تغییرات اقلیمی و تهدیدهای ناشی از آن، پدیده‌های آب و هوایی نظیر سیل، خشکسالی و طوفان‌ها افزایش یافته. تبعات تغییرات اقلیمی که عوامل انسانی بیش از عوامل طبیعی در آن دخیل هستند، سلامتی و ایمنی بشر را تهدید می‌کند. آب مایه حیات و توسعه و آبادانی هر کشور است. کمبود و کاهش بارندگی به شکل غیر متعارف طی دوره‌های متوالی می‌تواند باعث خشکسالی و قحطی شود و مشکلات متعددی را ایجاد کند. بیشک یکی از مسائل مهم جهان در قرن حاضر مسئله آب خواهد بود که گرمایش مداوم جهانی و تغییرات اقلیمی به آن دامن خواهد زد. پدیده تغییر اقلیم و گرم شدن زمین بر بسیاری از جنبه‌های زندگی بشر تأثیر خواهد گذاشت. امروزه در هر گوشه از جهان پدیده‌های آب و هوایی نظیر سیل، خشکسالی و طوفان افزایش یافته و به صورت تهدیدی روزمره در تولید و ذخیره مواد غذایی، منابع آب و سلامتی درآمده و همچنین سبب تحولات اقتصادی منفی و مشکلات اجتماعی شده است. تغییر اقلیم یکی از چالش‌هایی است که بشر در قرن جاری با آن مواجه است و به عنوان یک تهدید بالقوه محیط‌های طبیعی و انسان ساخته را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رادیو فرهنگ.
دوستان همراه برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ، دعوت میکنم صحبتهای خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوطه به محیط زیست صحبت میکنند.
عرض سلام و درود دارم خدمت شنوندگان سبزندیش و دغدغه‌مند برنامه گلخانه. خوشحالم که بار دیگه با هم هستیم و در مورد قوانین مربوط به آب از گذشته تا کنون با هم صحبت می‌کنیم تا بیشتر در مورد حق و حقوقی که رو از دیرباز جز دغدغه‌های ما بوده با هم تبادل نظر داشته باشیم و بیشتر بدونیم. اولین قانون مدنی در خصوص آب در سال 1307 به تصویب مجلس رسیده و در مورد موادی از قانون که از همون زمان دغدغه بحث آب رو داشتن با هم بیشتر صحبت می‌کنیم. در قانون مصوب 1307 در مورد حریم اراضی گفته که حریم مقداری از اراضی اطراف ملک، قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. و طبق همین قانون حریم چاه رو برای آب خوردن 20 گز و برای زراعت 30 گز تعیین کرده. همچنین حریم چشمه و قنات رو از هر طرف در زمین 500 گز و در زمین سخت 250 گز تعیین کرده و گفته اگر مقادیر مذکور در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد، به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود. همچنین گفته حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشه با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمیتونه در حریم چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکنه و تصرفاتی که اگر باعث ضرر و زیان نشه جایزه. در ماده دیگه آورده هرگاه نهری مشترک باشه ما بین جماعتی و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آنها میشود. یعنی که همه به طور مساوی باید از اون نهر بتونن استفاده کنن، مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد. در ماده دیگه ای آورده، هرگاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد، زمینی که احیای آن مقدم بوده در آب نیز مقدم می شود بر زمین متأخر در احیا، اگرچه پایین تر از آن باشد. خب این نگاهی هستش که به بحث بهره برداری از آب برای باغات می شده و اینکه به حال اونی که قدمتی بیشتری داره معتقد بودن که باید حق بیشتری هم برداشت بکنه. برای تاکید بر همین موضوع در ماده دیگه اومده، هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند، اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابق تزریقی نباشد، می تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد، اگرچه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشه. حقی که برای مالکین قبلی قائل میشه رو توی این ماده میتونیم ببینیم. همچنین در ماده دیگه ای آورده، هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه ای جاری کند، مالک آن آب میشود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تهجیر محسوب می شود. این هم به هر حال برای مالکیت چشمه یا قنات گفته، چون قدیم بیشتر خودشون این استفاده رو می کردن که خودشون چاه و قنات حفر می کردن و از اون استفاده می کردن. در مورد چشمه اصلا در قانونی به طور مشخص آورده که چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است، مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشه. موارد کلی که در قانون مدنی مصوبه 1307 هجری شمسی تصویب شده بود رو با هم مرور کردیم و در برنامه‌های بعدی حتماً در مورد قوانین بعد از اون بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. تا برنامه بعد، بدرود.
افزایش طول دوره رشد، افزایش دما و ذوب شدن یخهای قطب شمال و بالا آمدن تراز آبها، کاهش بارش و خشکسالی‌های پیاپی و شدید، افزایش رخداد سیلاب، امواج گرمایی و کاهش امواج سرما به عنوان نشانه‌هایی از تغییر اقلیم موجب مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی در سراسر جهان شدند. در چند سال اخیر شدت تغییرات بیشتر شده است. سرعت تغییر اقلیم به دلیل مداخله بشر در اکوسیستم طبیعی به گونه‌ای بوده است که بررسی اثرات تغییر اقلیم بر کلیه فعالیت‌های بشر در محافل علمی از حساسیت خاصی برخوردار شده. در عصر حاضر تغییر اقلیم به عنوان مهمترین تهدید برای توسعه پایدار، کشاورزی و امنیت غذایی مطرح است. پیتر گیلیک، عضو آکادمی ملی علوم آمریکا و نویسنده و پژوهشگر محیط زیست می‌گوید: قطعاً انسان‌ها باعث تغییرات آب و هوایی شدند. از نظر علمی کاملاً مشهود است که اقلیم در حال عوض شدن است و انسان‌ها مسئول این تغییر هستند. همینطور خیلی واضح است که بعضی از اثرهای اصلی این تغییر اقلیم روی منابع آبی ما خواهد بود.
رادیو فرهنگ.
دوستان همراه و شنونده برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ، دعوت می‌کنم گزارشی رو که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کردند بشنوید.
زندگی پایدار یعنی هماهنگی و سازگاری با طبیعت، و درخت یعنی اکسیژن، یعنی آب، یعنی رودخانه، یعنی غذا، یعنی زندگی. امیدوارم که زندگیتون سرشار از سلامتی باشه. دوستان گرامی، در این گزارش بشنوید صحبت‌های یکی از همیاران طبیعت که همسرشون به عنوان یکی از جنگلبانان نمونه از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران انتخاب شدند. من هم یک جنگلبانم.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، زینب رجبی هستم، فرهنگی هستم خودم، همسر مرحوم مهندس علی اکبر اعتماد جان، جنگلبان استان تهران، که توی شرایط کرونا با اینکه اکثر شغلها دورکاری داشتن اما همسر من سر کارش رفت و به گفته حال خودش و همکاراشون، چند تا همکار با هم کرونا گرفتن، متاسفانه کرونا گرفت و بعد از 3 روز تو آی سی یو بودن فوت کرد و با 2 تا بچه الان من واقعا جای خالی شد دارم هر لحظه به سخت تحمل میکنم. فقط این که ما 2 سال پیش با هم روز جنگلبان رفتیم درختکاری کردیم، پارسال به خاطر کرونا خب نشد با خانواده‌ها بریم، ولی علی همیشه خیلی براش مهم بود که حتی بچه‌ها بیرون می‌رفتیم آشغال نریزید، پلاستیک نریزید، آتیش درست نکنید، آسیب می‌زنه، همکاری با دارن زحمت می‌کشن، جانباز میشن، شهید میشن توی این راه. و خواهش همینه که از مردم به خاطر این عزیزانی که واقعا از دل و جون کار کردن، زحمت کشیدن، جونشون هم حتی از دست دادن که از کار نزنن، مواظب طبیعتمون باشیم، بتونیم نسل بعد انتقالش بدیم.
زنده باشی سرکار خانم رجبی عزیز، به عنوان یک معلم، یک فرهنگی که در کنار یک همیار بودن برای این محیط زیست، یک بانو، یک همسر فداکاری بودن که بهها در مسیر زیبایی هر کسی نمیتونه بهها قدم برداره، دلی باید باشه، این دلی بودن راه خدایی میخواد که در کنار همسرشون همراه شدن، اما بهها در نیمه این راه همسرشون متاسفانه یک برگ خزان بودن و بهها
واقعا پر کشید علی،
روحشون شد،
خیلی حیف شد امثال علی و امثال همکارای عزیزی که دارن از دل و جون مایه میذارن، انشالله که هم نشین شهدا باشن.
نگاهتون به این نشست امروز؟
خیلی خوب بود، همین که خب یه تقدیری شد از جان ساران، از شهدا، از جانبازها، و همین که خب یه تجدید قوا و تجدید بیعتی شدش که بیشتر تلاش کنیم که شعار من یک جنگلبان هستم و هممون داشته باشیم.
شما چند فرزند دارید؟
2 فرزند.
خدا حفظشون کنه. دختر یا پسر؟
یه دختر 14 ساله، یه پسر 8 ساله.
اگر بخواید این فرزندانتون رو یک مسیر زیبایی قرار بدید و به عنوان یک جنگلبان هم اون مسیری که پدرشون طی می‌کرده راهنمایی کنید به عنوان یک فرهنگی، چه توصیه‌ای می‌کنید که بچه‌های دیگه هم به عنوان دانش آموز شما باشن؟
برای من دقیقاً هر سال، نه به فرزندای خودم، به تمام شاگردان، چون مقطع ابتدایی هم هستم، روز درختکاری درخت می‌ریم می‌کاریم، توی درس علوممون تمام اون نکاتی که باید رعایت کنن، شاخه نشکنن، زباله نریزن، آتیش درست نکنن، هر نکته‌ای که هستش سعی می‌کنم اصلا مقطع ابتدایی با بچه‌ها هماهنگ کنیم، تمرین کنیم، یاد بدیم که براشون سرلوحه زندگی بشه برای نسل‌های بعد.
آیا فقط ماه اسفند این کار انجام بشه یا نه؟
نه
میشه در تمام فصول؟
نه اصلا در تمام فصول. ما مثلا برای به فرض برگ‌های پاییزی که بچه‌های ابتدایی رو می‌بریم مثلا تو حیات مدرسه یا باغچه‌های اطراف مدرسه، پارک‌های اطراف، اون تدریس خودمون خب توی فصل پاییز داریم، توی بهار داریم، توی اسفند داریم، یعنی کلا در تمام فصول که مدرسه هست انقدر باهاشون تکرار میکنیم که حالا تابستون هم که خونه هستن مسافرت میرن هوای جنگل رو داشته باشن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، براتون بهترین آرزوها دارم، روح همسرتون شاد.
سلامت باشید عزیزم، روح همه عزیزانی که بابت این کرونا ترک دیار کردن شاد.
ان شاء الله، امیدوارم که این روزها حتما دیگر دوستان و هموطنان رعایت کنن این شیوه نامه‌های بهداشتی و حداقل برگ دیگری روز زمین نیفته،
بچه‌های دیگه بی پدر نشن، خانواده دیگه داغدار نشن.
ان شاء الله، به امید خدا. خدا نگهدار.
آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا در سال 2013، سیل کارولینای جنوبی ناشی از طوفان فلورانس در سال 2018، طوفان کاترینا در میسیسیپی در سال 2005 و یخ و برف در تگزاس در سال 2021 تنها بخش کوچکی از تبعات تغییرات اقلیمی هستند. کارشناسان تایید می‌کنند تغییرات اقلیمی امور مالی، سلامتی، ایمنی و سبک زندگی افراد را تحت شعاع قرار می‌دهند. دانشمندان از دهه 1880 درجه حرارت هوا را اندازه‌گیری کردند و طبق اعلام اداره ملی اقیانوسی و جوی سال 2020 گرم‌ترین سال زمین در 1400 سال گذشته بوده است. علاوه بر این 19 سال از گرم‌ترین سال‌های ثبت شده از سال 2000 تا کنون رخ داده است. کارشناسان و محققان میگویند مهم نیست که شما در مورد علل چه فکر میکنید. آب و هوا در حال تغییر است و عواقب این امر دیگر نگرانی دور از دسترس نیست. با افزایش دما و گرمی هوا مسائل زیادی بر چگونگی زندگی افراد تأثیر میگذارد.
رادیو فرهنگ.
دوستان و همراهان برنامه گلخانه، در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبتهای سرکار خانوم سیما حریری رو بشنوید که به معرفی استادان و پیشکسوتان حوزه محیط زیست میپردازن.
درود بر شما شنوندگان عزیز، جمعه خوبی رو پیش رو داشته باشید. این هفته با زندگی نامه پروفسور دکتر علی یخکشی در خدمت شما عزیزان هستم. ایشان در سال 1318 در شهر بهشهر متولد شدند. مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه آلمان به اتمام رساندند و مقطع دکترا را در سال 1347 نیز دریافت کردند و با داشتن مدیریت منابع طبیعی به ایران بازگشتند. از سال 1353 تا به اکنون به عنوان پدر دانش محیط زیست از ایشان یاد می شود. ایشان برای نخستین مرتبه رشته محیط زیست را در ایران پایه‌گذاری کردند و از آن به بعد به عنوان استاد ممتاز پیشکسوت در دانشگاه‌های مازندران و تهران شروع به کار کردند. دکتر یخکشی با ایجاد تبادلات علمی بلند مدت و همچنین با اعزام دانشجویان زیادی به خارج از کشور توانستند در جهت ایجاد و افزایش فهم متقابل علمی و فرهنگی میانه اعضای هیئت‌های علمی و فرهنگی در دانشگاه‌های ایران و آلمان موفقیت‌های بسیاری به دست آورند. از آثار و موفقیت‌های پروفسور یخکشی می‌توان به حضور نامشان جز 30 شخصیت برتر در محیط زیست کشور نام برد و همچنین ایشان جز اولین ایرانی عضو هیئت مدیره جامعه جهانی تحقیقات جنگل نروژ و عضو نماینده کشورهای آسیایی و عضو هیئت مدیره جامعه جهانی محققان جنگل محیط زیست و همچنین مشاور معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست ایرانی بودند و سخنگوی پژوهشی در دانشگاه آلمان و عضو هیئت مدیره جامعه جهانی پژوهشگران آسیایی و آفریقایی و با کاشت 60,000 جنگل در ایران و تهیه نقشه پارک ملی دریاچه ارومیه و مشارکت در مطالعه جهانی فاو در خصوص مالکیت جنگل و موارد بسیار دیگری نیز فعالیت بسیار داشتند.
دوستان شنونده برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ، از اینکه تا این لحظه و تا انتهای برنامه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. امیدوارم که تلاش همکاران من در این برنامه مورد توجه و نظر شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا گلخانه دیگر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی شما فرهیختگان گرامی، شنوندگان ارجمندی که برنامه ها رو از شبکه رادیویی فرهنگ پیگیری می کنید. رأس ساعت 9 صبح به مدت 150 دقیقه گروه جامعه برنامه هفت کوچه رو تقدیم حضور شما خواهد کرد. هفت کوچه در سوگ امروز به موضوع خوراکی‌های ایام عزاداری می‌پردازه. با ما و با شبکه رادیویی فرهنگ همراه باشید. رأس ساعت 9 صبح هفت کوچه آغاز خواهد شد.
راهی به خدا دارد خلوت جای تنهایی، راهی به خدا دارد خلوت جای تنهایی، آنجا که روی از خود و آنجا که به خود آیی. مای تو میبینم در آینه آفاق، سیمای تو میبینم در آینه آفاق. ای در حسن تو باشد نیست، در عشق نمی گنجد این حسن تماشایی، در عشق نمی گنجد، در عشق نمی این حسن تماشایی. Thank you.